با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 11. در برنامه گذشته دیدیم که خداوند دعا کردن را به شاگردان آموخت و قصد داشت با استفاده از مثل‌ها تضادهایی را با هم مقایسه نماید تا آنان را به دعا کردن تشویق کند و اطمینان آنان را در مورد دریافت پاسخ از خدا افزایش دهد. امروز به مطالعه و بررسی این موضوع در فصل 11 ادامه می دهیم. لوقا فصل 11 آیه 11 می گوید: شما که پدر هستید، اگر فرزندتان از شما نان بخواهد، آیا به او سنگ می دهید؟ یا اگر ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهید؟ قبل از اینکه در دعا به حضور خدا بروید، مطمئن شوید که او واقعاً پدر شما می باشد. در یوحنا فصل 1 آیه 12 می خوانیم: اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. ایمان داشتن به اینکه خداوند عیسی مسیح برای شما مرد و قیام کرد تا شما عادل شمرده شوید، شما را فرزند خدا می سازد. وقتی شما به مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد می کنید، توسط روح خدا درون بدن مسیح تعمید یافته اید و فرزندی هستید که می توانید به نزد خدا بروید و بگویید: پدر. آیا اگر از پدر زمینی خود نان درخواست کنید به شما سنگ خواهد داد؟ آیا اگر از او درخواست ماهی کنید به شما مار خواهد داد؟ آیا می توانید تصور کنید که پدری چنین کند؟ در لوقا فصل 11 آیه 12 الی 13 می خوانیم: یا اگر تخم مرغ بخواهد، آیا به او عقرب می دهد؟ هرگز. پس اگر شما اشخاص گناهکار می دانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما می داند که باید روح القدس را به آنانی که از او درخواست می کند ارزانی دارد. در همان زمان او به شاگردانش گفت که روح القدس را بطلبند و درخواست کنند. تا آنجایی که من می توانم بگویم، آنها هرگز روح خدا را درخواست نکردند. بعداً مسیح در یوحنا فصل 20 آیه 22 گفت: روح القدس را بیابید. آنها به روح القدس در آن روزهای قبل از روز پنتیکاس احتیاج داشتند. سپس در روز بزرگ پنتیکاس او آمد و آنان را در بدن ایمانداران تعمید داد که بدین وسیله آنها را در مسیح قرار دهد. در آن روز آنان با روح القدس پر شدند. آن پر شدن چیزی است که همه ما به آن نیاز داریم. همه ایمانداران درون بدن مسیح تعمید یافتند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می خوانیم: هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی. بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. تهمت بعلزبول و شیطان بودن عیسی به خاطر اخراج ارواح شریر. این واقعه همچنین در انجیل متی فصل 12 آیه 24 الی 30 و انجیل مرقس فصل 3 آیه 22 الی 30 ثبت شده است. از اینجا است که موضوع گناه به اصطلاح نابخشودنی مطرح می شود. در لوقا فصل 11 آیه 14 الی 15 می خوانیم: یک بار عیسی روح پلیدی را از جسم یک لال بیرون کرد و زبان آن شخص باز شد. کسانی که این ماجرا را دیدند بسیار تعجب کردند و به هیجان آمدند. اما بعضی از آن میان گفتند: جای تعجب نیست که او میتواند روح پلید را اخراج کند، چون قدرت انجام این کار را از شیطان که رئیس همه ارواح پلید است میگیرد. طبیعت متقاعد کننده معجزات عیسی مسیح سبب شد که فریسیان مجبور شوند به دنبال یافتن توضیح برای آنان بگردند. آنان نمی توانستند وجود معجزه ها را تکذیب و نفی کنند وقتی در برابر چشمانشان اتفاق می افتاد. آنها به پست‌ترین و کفرآمیزترین توضیح ممکن برای معجزه های عیسی متوسل شدند و انجام یافتن آنان را رد نکردند، بلکه ادعا نمودند که این معجزات توسط قدرت شیطان به انجام میرسند. لوقا فصل 11 آیه 16 الی 19 میگوید: عده دیگر نیز از او خواستند تا کاری کند که در آسمان اتفاق عجیبی بیفتد و به این طریق ثابت شود که او همان مسیح موعود است. عیسی افکار هر یک از ایشان را خواند و فرمود: هر حکومتی که به دسته‌های مخالف تقسیم شود رو به نابودی خواهد رفت و هر خانه‌ای که گرفتار مشاجرات و جنگ و جدل گردد از هم خواهد پاشید. از این رو اگر گفته شما درست باشد، یعنی اینکه شیطان به ضد خود می‌جنگد و به من قدرت داده تا ارواح پلید را بیرون کنم، در این صورت حکومت او چگونه برقرار خواهد ماند؟ و اگر قدرت من از طرف شیطان است، پس قدرت آن عده از مریدان شما که ارواح پلید را بیرون می کنند از کجاست؟ آیا این نشان می دهد که آنها آلت دست شیطان هستند؟ اگر راست می گویید، همین سؤال را از ایشان بکنید. مسیح پوچ بودن مطلق شیوه استدلال آنها را به آنان نشان می دهد. در لوقا فصل 11 آیه 20 می خوانیم: اما اگر من با قدرت خدا ارواح پلید را از وجود مردم بیرون می کنم، این ثابت می کند که ملکوت خدا در میان شما آغاز شده است. ملکوت خدا در میان شما آغاز شده است، یعنی ملکوت خدا در وجود و حضور خود عیسی که اختیارات پادشاه را داشت در میان آنان بود. لوقا فصل 11 آیه 21 الی 22 میگوید: تا زمانی که شیطان نیرومند و مسلح از کاخ خود محافظت میکند، کاخش در امن و امان است. اما وقتی کسی نیرومندتر و مسلح‌تر از او به او حمله کند، بر او پیروز خواهد شد و او را خلع سلاح خواهد کرد و تمام داراییش را از دستش خواهد گرفت. مرد نیرومندی که مسلح شده است همان شیطان می باشد. مردی که اسیر ارواح شریر بود شهادتی از قوت شیطان بود. اما میبینیم که عیسی از شیطان قوی تر است که به همین دلیل او میتوانست شریران را بیرون کند. یک مرد نیرومند از کاخ خود محافظت میکند آیه ای است که برای ما پیامی دارد. افرادی میباشند که میخواهند ما را خلع سلاح کنند، ما را به عنوان یک ملت و همچنین ما را در خانه های من خلع سلاح کنند. اما مرد نیرومندی که از کاخ خود محافظت می کند. افراد شریر بیرون هستند و شیطان در بیرون است. تا زمانی که هنوز یک دشمن نیرومند وجود دارد، بهتر است مسلح باشیم. عیسی مسئله بیرون رفتن روح ناپاک از انسان را می زند. در لوقا فصل 11 آیه 24 الی 26 می‌خوانیم: هنگامی که روح پلید از وجود شخصی اخراج می‌شود، برای استراحت به بیابان می‌رود، اما چون جای مناسبی نمی‌یابد، نزد همان شخصی که از وجودش بیرون رفته بود باز می‌گردد و می‌بیند که خانه سابقش جارو شده و تمیز است. پس می‌رود و هفت روح بدتر از خود را نیز می آورد و همگی داخل وجود او می شوند. آنگاه وضع آن شخص بدتر از حالت اولش می گردد. این مثل وضعیت پرمخاطره قوم اسرائیل و فریسیان را به تصویر می کشد. از مردی سخن می گوید که روحی ناپاک دارد. روح ناپاک آن مرد را ترک می کند و او احساس می کند که پاک است، خالی و جارو زده شده، آرایش و زینت یافته است. دوستان عزیز، اصطلاحات خوب نیست. اگر هر فردی در دنیا همکنون از گناه کردن دست بکشد، بر تعداد مسیحیان افسوده نخواهد شد و دست کشیدن از گناه و متوقف کردن آن باعث مسیحی شدن نیست. اصطلاحات نیاز نیست. احیا و تجدید حیات لازم است. تولد دوباره نیاز است. قوم اسرائیل خانه‌اش را توسط خدمات یحیای تمیددهنده و عیسی جارو زده و پاک نموده، اما عیسی مسیح را دعوت نکردند که بیاید و آن را در اختیار گرفته، تصرف کرده و داخل آن خانه زندگی کند. بنابراین نسل شریر یهود به وضعیت بدتری دچار خواهد شد، همان گونه که در این مثل شرح داده شد. نشانه یونس. در لوقا فصل 11 آیه 29 الی 32 می‌خوانیم: هنگامی که جمعیت انبوهی نزد او گرد آمدند، عیسی فرمود: مردم این دور و زمانه چقدر شرورند. همواره از من طالب علامتی هستند تا یقین حاصل کنند که همان مسیح موعود می باشم. اما تنها علامتی که من به آنان نشان خواهم داد، رویدادی است نظیر آنچه بر یونس پیامبر گذشت، که به مردم نینوا ثابت کرد که خدا او را فرستاده است. علامت من نیز به این مردم ثابت خواهد کرد که از جانب خدا آمدم. در روز داوری مرگ سبا برخواهد خواست و مردم این دوره و زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او با زحمت فراوان راهی دراز را پیمود تا بتواند سخنان حکیمانه سلیمان را بشنود. اما شخصی برتر از سلیمان اینجاست و چه کم هستند آنانی که به او توجه می کنند. در آن روز مردم شهر نینوا برخواهند خواست و مردم این نسل را محکوم خواهند ساخت، زیرا آنها بر اثر موعظه یونس توبه کردند. در حالی که شخصی برتر از یونس در اینجاست، اما این مردم توجهی به او ندارند. البته آن علامت قیام خودش از مردگان خواهد بود. او آنان را به دو واقعه در عهد عتیق متوجه می سازد. اولین واقعه در ارتباط با یونس نبی است. یونس ظاهراً از میان مردگان برخاست وقتی درون آن ماهی بزرگ بود. خدا او را از تاریکی و مرگ به نور و زندگی آورد. تجربه یونس نمونه‌ای از مرگ و قیام عیسی مسیح بود. مردم نینوا یونس و موعظه او را پس از آزادی و رستگاری معجزه آسای او قبول کرده و توبه کردند. اعمال قوم اسرائیل به عنوان یک ملت ایشان را در وضعیت بسیار بدتری قرار می دهد، زیرا مسیح موعود و نجات دهنده خود را نپذیرفتند و توبه نکردند. شمع روشن. در لوقا فصل 11 آیه 33 الی 36 می خوانیم: هیچ کس چراغ را روشن نمی کند تا پنهانش سازد، بلکه آن را در جایی می آویزد که نورش بر هر که وارد اتاق می شود بتابد. چشم نیز چراغ وجود است. چشم پاک همچون تابش آفتاب اعماق وجود انسان را روشن می کند. اما چشم ناپاک و گناه آلود جلوی تابش نور را می گیرد و انسان را غرق تاریکی می سازد. پس هوشیار باشید. مبادا به جای نور تاریکی بر وجودتان حکم فرما باشد. اگر باطن شما نورانی بوده و هیچ نقطه تاریکی در آن نباشد، آنگاه سراسر وجودتان درخشان خواهد بود. گویی چراغی پر نور بر شما میتابد. خداوند ما توضیح ساده درباره هدف یک شمع میدهد. آن یک منبع نور است و نور میدهد. هدف آن پراکندن و انتقال نور است. قیام مسیح نور است. قیام مسیح آن اشعه نور در این دنیا می باشد. شما و من در دنیایی هستیم که به تولد و مرگ محدود است. ما توسط این واقعه در چارچوبی قرار داده شده ایم. قیام مسیح همان است که از بیرون برای ما امید به همراه می آورد. انسان ها با این نور چه خواهند کرد؟ شما چه می کنید؟ برای دیدن یک چیز دو نکته ضروری می باشد. نور برای اینکه آن چیز قابل دیدن شود و چشمان برای اینکه آن چیز را ببیند. نور برای یک شخص کور فایده ای ندارد. مردی که می تواند ببیند ولی نور ندارد و یک شخص کور با نوری به همراهش، هر دو به طور یکسان در وضعیت نامساعدی به سر می برند. برای دیدن هم نور و هم چشم ضروری می باشد. حتی در حضور مسیح آشکار است که انسان‌های او را نمی‌دیدند. آنها در مورد او لغزش خوردند. این موضوع به این معنی نیست که اون نور جهان نبود، بلکه این را نشان می‌دهد که آن اشخاص کور بودند. عیسی فریسیان را متهم می‌کند. در لوقا فصل 11 آیه 37 الی 38 می‌خوانیم: وقتی عیسی سخنان خود را به پایان رسانید، یکی از فریسی‌ها او را برای صرف غذا به خانه خود دعوت کرد. عیسی دعوت او را پذیرفت و به خانه او رفت. وقتی بر سر سفره می‌نشستند، عیسی برخلاف رسم یهود دست‌های خود را نشست. میزبان بسیار تعجب کرد. او طهارت تشریفاتی را که یک رسم مذهبی بود انجام نداد. لوقا فصل 11 آیه 39 الی 40 می‌گوید: عیسی به او فرمود: شما فریسیان ظاهرتان را میشویید و پاک میسازید، اما باطنتان ناپاک است و پر از حرص و طمع و شرارت. ای نادانان، آیا همان خدایی که ظاهر را ساخت باطن را نساخت؟ مذهب یک موضوع ظاهری و اعمال بیرونی نیست، بلکه یک امر قلبی است. این یک اصل بزرگ و مهم می باشد. عیسی سه وای و اخطار را اعلام می کند که این اصل را به تصویر می کشند. در لوقا فصل 11 آیه 41 الی 42 می خوانیم: اما بهترین نشانه پاکی باطن همانا سخاوتمندی و گشاده دستی است. وای بر شما ای فریسی ها که هر چند با دقت کامل یک دهم تمام درآمدتان را در راه خدا می دهید، اما عدالت و محبت خدا را به کلی فراموش کرده اید. یک دهم درآمد را البته باید داد، اما عدالت و محبت را نیز نباید فراموش کرد. آنها ارزش های اشتباه و غلط داشتند. او نمی گوید که دادن 10-1 اشتباه می باشد، بلکه خطای آنان در آن چه است که انجام نداده و ترک می کردند. و دوست عزیز، دادن جسم و اموال خود شما را یک مسیحی نمی سازد. اما اگر شما مسیح را دوست داشته باشید، همه وجود و اعمال خود را خواهید داد. لوقا فصل 11 آیه 43 الی 44 می گوید: وای بر شما ای فریسی ها که دوست دارید در عبادتگاه ها در صدر بشینید و در کوچه و بازار از مردم احترام ببینید. چه عذاب هولناکی در انتظار شماست. شما مانند قبرهایی هستید که در صحرا میان علفها پنهانند. مردم از کنارتان رد می شوند بی آن که بدانند چقدر فاسد هستید. به عبارت دیگر آنان تأثیر بد می گذاشتند. در لوقا فصل 11 آیه 45 می خوانیم: یکی از علمای دین که در آنجا ایستاده بود به عیسی گفت: استاد، با این سخنانت به ما نیز توهین کردی. فریسیان اسیر ظاهرسازی و نمایش اعمال بیرونی بودند. گناه کاتبین عدم صداقت بود. آنان به شریعت احکامی اضافه کرده و آن را سخت‌تر می‌ساختند، در حالی که خودشان برای انجام دادن آن تلاشی نمی‌کردند. لوقا فصل 11 آیه 46 الی 52 می‌گوید: عیسی فرمود: بلی، همین عذاب هولناک در انتظار شما نیز هست. شما تکالیف دینی بسیار سنگینی بر دوش مردم می‌گذارید و هیچ نمی‌کوشید آن را به گونه‌ای تعلیم دهید که انجامشان برای مردم آسان‌تر گردد. وای بر شما، چون درست مانند اجداد خود هستید که در گذشته پیامبران خدا را کشتند. شما کارهای شرم‌آور پدرانتان را تصدیق می‌کنید و اگر خودتان هم بودید همان کارها را می‌کردید. از همان روز که خدا با حکمتی که دارد درباره شما فرموده است، پیامبران و رسولان نزد شما خواهم فرستاد، اما شما برخی را کشته و برخی دیگر را آزار خواهید رساند. بنابراین خدا انتقام خون همه انبیا را که از ابتدای پیدایش جهان تا به حال ریخته شده است از شما خواهد گرفت، از خون هابیل گرفته تا خون زکریا که در خانه خدا در میان قربانگاه و جایگاه مقدس کشته شد. بلی، خون همه آنها برگردن شماست. وای بر شما ای علمای دین، چون حقیقت را از مردم پنهان می کنید، نه خودتان آن را می پذیرید و نه می گذارید دیگران به آن ایمان بیاورند. رهبران مذهبی به طور زیاد اسیر همان موضوعی بودند که امروزه نیز رهبران کلیسا به آن دچار می باشند. مردم برای تفسیر حقیقت به آنها نگاه می کردند. آنها به جای اینکه برای امور و مقاصد روحانی تأکید کنند که در واقع منظور چیزهایی بود که به کار برده می شدند، بیشتر به امور مادی تأکید می کردند و خودشان بر طبق کتاب مقدس و کلام خدا زندگی نمی کردن. متاسفانه بزرگترین مانع برای اهداف و کار مسیح ایمانداران مدعی یا به اصطلاح حرفه‌ای هستند. کسانی که مدعیان ایماندار بودن می باشند. ما بایستی زندگی شخصی خود را در نور این آیات و کلام مورد امتحان و بررسی قرار دهیم. در لوقا فصل 11 آیه 53 الی 54 می‌خوانیم: وقتی عیسی از آن محفل بیرون آمد، فریسی‌ها و علمای دین که از سخنان او بسیار خشمگین شده بودند، او را به سختی مورد انتقاد قرار داده، کوشیدند با سوالات خود او را در تنگنا قرار دهند. ایشان از آن پس در صدد برآمدند که با استفاده از سخنان خیش او را به دام بیاندازند و گرفتارش سازند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.